جلسه هشتم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث امروز رو از جهتی میشه آثار و فواید روانی و روحی صبر تلقی کرد و برخی به ویژه توجه به برخی از آثار که معمولا آدم اون آثار رو مرتبط به صبر نمیدونه، ولی در این آیه کریمه وقتی صبر رو آثار روحیش رو جامع تعریف میکنه، آدم تازه نگاه کاملتری به صبر پیدا میکنه. میشه به عنوان آثار هم ذکر نکرد، به عنوان اینکه ما چه اقداماتی باید انجام بدیم تا جزء صابرین قرار بگیریم، در چه مواقفی باید مراقبت بکنیم تا جزء صابرین قرار بگیریم. اگر ارزش صبر رو میدونیم، میشه از این منظر هم بهش نگاه کرد، چون بالاخره صفت و فضیلت صبر با اعمالی که در انسان صادر میکنه رابطه متقابل دارن. همین اعمال صبرآورن، هم صبر این اعمال رو به دنبال داره. این رابطه متقابل رو ما میتونیم به صورت جامع در این آیات از سوره هود ببینیم. خیلی این آیات، این دعایه در واقع یا سه آیه کریمه قرآن اشاره صریحی دارن. اشاره صریح دیگه میشه چی؟ میشه تصریح دارن به این که انسان از نظر روحی چه جور آدمیه. خلاصه میکنه پروردگار عالم تعریف وضعیت روحی انسان رو. خب طبیعتاً پروردگار عالم هم وقتی شروع میکنه یه جمع‌بندی از انسان ارائه میده، خیلی جمع‌بندیه دقیقی هست، خیلی کامل و جامع هست. آدم باید با اشتیاق و با دقت فرمایشات پروردگار عالم رو دنبال بکنه. ضمن این که نشون میده خدا از چیا در ما خوشش میاد، از چه چیزایی در ما بدش میاد و چه چیزی رو خوب نمیدونه و ما معمولا بهش مبادرت میورزیم. خیلی مهمه که البته زیره به کرمان میبرم، شما همتون میدونید کلام خدا خیلی مهمه. ما مثل بچه تازه وارد اینجوری میایم، تازه رسیدیم به این حرفا، خیلی ذوق زده میشیم دیگه، میگیم که وای خدا در مورد انسان چه مطالبی گفتن، بذار بخونیم ببینیم چه جوریه. ولی خب شما حتما اونس دارید با کلام وحی و حتما خیلی پیش از اینها کلمات خدا درباره انسان براتون مهم بوده. میفرماید ولئن ادقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. این روحیه. وقتی که ما به انسان یه رحمتی میدیم، یه از سر رحمت یه لطفی میکنیم، یه چیزی که براش گشایشی داشته باشه، یه نعمتی بهش عنایت میکنیم، ثم نزعنا منه، سپس این نعمت رو ازش میگیریم، انه لیئوس کفور، دو تا حالت براش پیش میاد، یکی این که مایوس میشه، یکی این که ناسپاس میشه. سر هر دو تا واقعا باید تأمل کرد. خدا بعدش میاد که اینجوری داره مذمت میکنه این حالت انسان رو. اولا ببینید نمیفرماید ما وقتی یه بلایی به انسان میرسونیم، این بلا رو خدا تشریح میکنه. بلا یعنی چی؟ یه نعمتی بهش دادم بعد میخوام ازش بگیرم. یعنی ترجمه بلا رو ما اینجا میبینیم. مثلا در جاهای دیگه قرآن داریم مصیبت الذین اذا اصابتهم المصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، در واقع اونجا بشر صابرین دیگه. خب اونجا مصیبت رو به اجمال اعلام میکنه، یا جاهای دیگه از بلا به اجمال سخن گفته میشه. اینجا بلا رو توضیح میدن، خدا میفرمان که یه نعمتی بهش دادم ازش میگیرم. خب همینجا دوستان دقت بکنن، خدا وقتی که اینجوری از انسان گله میکنه معناش اینه که ببین تو دنیا طبیعی من نعمت میدم برای اینکه بگیرم، تو چرا ناراحت میشی؟ من چیزی تو این دنیا نمیدم که بخوام برای کسی باقی بگذارم، معمولا هرچی بدم میگیرم، که جوونی میدم میگیرم، نمیدونم دیگه، حالا دیگه این یه دونه بی درد سرتر آدم میتونه مثال بزنه، بچه بهت میدم قشنگ باهاش اونس پیدا میکنی، خب بمونه زیاد تو خونت، عروسی نکنه، ازدواج نکنه، هیچی به بال گردنت، قصه به همه التماس دعا میگیره میره، جای خالیش پدرتو در میاره. دنیا اینه دیگه. البته در دنیا بلاهای دیگه ای هم هست، مثل بعضی از نعمتهایی که ما میخواییم و خدا نمیده، اونم بلاست، اونم مصیبته، ولی اونا مصیبتش انقدر شدید نیست مثل نعمتهایی که میده و میگیره. همین که خداوند متعال میفرماید ما خب از لطف و رحمت یه چیزی دادیم بعد میگیریم، میخواد اعلام کنه من این کارو میکنم، ما ظرفیتشو داشته باش، میخوای تو این دنیا زندگی کنی، اینجا اینجوریه، من میگیرم اینا رو. حالا بعضی وقتا موقت خدا یه چیزی رو از آدم میگیره، بعضی وقتا دائمی از آدم یه چیزی رو میگیره. اون چیزی که میگیره گاهی مادیه، گاهی غیر مادیه، مسائل معنویه، مسائل اعتبارات اجتماعیه، بالاخره اینجوریه، دنیا اینه. خدا براش خیلی عادیه که نزعناها منه، میکنیم ازش، نزع یعنی میکنیم ازش، اینم یه حالت قشنگی توش هست، تو معناش هست، نزع یعنی کندن، انگار چسبیده به انسان. خب بله خدا، شما هر نعمتی به ما بدی ما که بهش میچسبیم، حتما اونم به ما میچسبه دیگه، بعد بخوای بگیری به این سادگی که ول نمیکنی، میکنی از ما. میفرماد آره من میکنم، تق یه صدایی هم ممکنه بالاخره در روح انسان مثلا ایجاد بکنه دیگه. خب پس این قسمت اول آیه که یه کمی با فضای آیه آشنا بشیم. ضمن اینکه از کلمه ازقنا استفاده کرده، ولی این ازقنا الانسان منا رحمتا، ازقنا نه یعنی نعمتی رو بهش میدیم، نعمتی رو بهش میچشونیم. الهی دورت بگردم آخدا، اینه که چشوندی به ما، میخوای نچسبیم بهش، خب میکنی یه طوریمون میشه دیگه. یعنی اینجا اشاره میکنه خداوند متعال به دلچسب بودن این نعمات. حالا بعضی از نعمات هم هست ممکنه مثلا زیاد حالا آدم دلچسبش نباشه، قدرش رو ندونه، ولی اون نعمتی که آدم دلچسبش و قدرش رو میدونه قشنگ چشیده داشتن این نعمت رو، آماده میشه برای اینکه آماده باید بشه خدا ازش بگیره. مطلق نیست این حرفا، ولی همون مقداری که هست بالاخره یه واقعیت دیگه، خدا خودش بیرو درواسی داره اینو مطرح میکنه دیگه. خدا البته بیرو درواسی از این حرفا زیاد با ما میزنه، مثل مثلا و من نعمره ننکسه فی الخلق، ما به هر کسی عمر طولانی تری بدیم بدن او رو فرتوت میکنیم، گوش پشت میشه، گوشش نمیشنوه، چشمش نمیبینه دیگه، دهنش نمیتونه جمع بکنه، ننکسه فی الخلق. اینه ما اصلا خداوند متعال خیلی راحت اینا رو توضیح میده برای انسان، در انسان این آمادگی رو پیدا ایجاد میکنه که انسان واقع بینانه با دنیا برخورد بکنه. و بعد چقدر خوبه ما با جوانهامون همینجوری برخورد کنیم، به جوانهامون این رو توجه بدیم که دنیا اینه. و در این زمینه من فقط از امیرالمومنین علی علیه السلام دیدم که چقدر واضح و آشکار با جوانها صحبت میکنن، در اون نامه 31 نهج البلاغه بارها به مناسبت ها عرض کردم، من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للده الا مثلا 4 تا ویژگی دیگه میشمرن، از یه پدر پیری که تسلیم زمان شده و تسلیم روزگار شده، اقرار به زمان داره و تسلیم روزگار شده، ال المولود المعمل ما لا یدرک، به فرزندی که به آرزوهایش نخواهد رسید و از سال که سبیل من قد هلک، تو راه کسانی میره که بالاخره بقیه رفتن از بین رفتن، تو داری در بین راه از بین رفتگان رو میری، اصلا هیچ جوونی توجه نمیکنه به این که راه از بین رفتگان رو داره میره، فکر میکنه همیشه جوون باقی میمونه. و ما چقدر دروغ میگیم به هم دیگه و ما چقدر بدیم که تو آموزش پرورش اینو جا نمیندازیم برای جوونامون. همین نامه 31 نهج البلاغه رو، از سال که سبیل من قد هلک، رهین الایام، میفرماد رهین ایام هستی، تو در گروه روزگار هستی، نمیتونی در بیایی از این حوادث روزگار. قرز الاسقام، تو همه بیماری ها تو رو نشونه گرفتن. در یک روایت دیگری مثلا هست امام صادق علیه السلام میفرماد مریضی از دل سلامتی در میاد. روایت قشنگی از زندگی انسان. کی مریض میشه؟ اونی که سالمه. خیلی هولناکه ها، ولی خب خیلی واقعی راست میگه. خب همه مریضا سالم بودن از دل سلام. این البته تو علم طب فوق‌العادگی داره این حرفا. مثلا شما وقتی میری نگاه میکنی واقعا همون چیزایی که علت سلامتی ماست با یه مقدار دستکاری حالا تصادفی یا به هر علتی که آدم نمیدونه میشه عامل مریضی. هولناکترین مریضی ها ابزارش همون عوامل سلامتی انسانه. میفرماد مریضی از دل سلامتی در میاد. همه آدم های سالم به خودشون شک میکنن. خب همینه دیگه، یکمی واقع بین باش، بزرگوار باش، درست نگاه کن. بعد خداوند متعال تو این آیه باز یه نکته دیگه هم میفرماد، میفرماد ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه، ما میکنیم ازش. خدایا حالا نگو ما میکنیم، بگو کنده میشه. خب چرا راستشون نگی ما میکنیم؟ خدای خودش مثلا خورده به دیوار، خودش پیر شد، میگم نه ما این کارو میکنیم. یه جای دیگه هم فرمود ننکس و فل خلق، ما خودمون میزنیم. باید چی؟ بده. خدای ما ظرفیتشو نداریم. خب بده، ناراحت میشیم ازت. میگه بچه نباش دیگه. خلاصه خیلی جالبه این تربیت های قرآنی. خداوند متعال با کلماتش ما رو تربیت میکنه. خودمون رو در معرض کلمات خدا قرار بدیم، خیلی جاهامون درست میشه. اصلا نمیدونم چجوری، ولی خیلی جاهامون درست میشه. خب حالا میفرماد که ما این نعمت ها رو دادیم، بعد میگیریم ازش، چه اتفاقی برای انسان میفته؟ لیعوسون کفور، یک مایوس میشه از آیندهش، دو ناسپاس میشه نسبت به گذشته. دیگه حالا هرچی نعمت دادیم نسبت به گذشته و حال، همین گذشته یعنی تا الانش، هرچی نعمت دادیم دیگه اونا رو یادآوری نمیکنه. چرا؟ چون یه چیزی ازش گرفتیم، کفور شده. نسبت به آینده که مایوس میشه، من دیگه درست نمیشم و من دیگه بدبخت شدم و من دیگه. این چه وضعیتیه؟ این یأس نسبت به آینده معمولا تعلق میگیره، کفران نسبت به داشته ها گذشته تا کنون. توی برخورده های ما وجود داره این حالت یأس و کفران و ناسپاسی. شدیدترین حالت یأس رو و کفران رو ابلیس برای انسان ایجاد میکنه. ابلیس خیلی حالا شدیدترین حالتش رو میدونید، موقع مرگ میاد در گوش آدم شروع میکنه زمزمه کردن. ابلیس بیشترین زورش رو برای انسان هنگام چی میزنه؟ مرگ. بعد نامرد، یعنی بیشترین زورش رو وسط راه هر چی زورش نیومد موقع مرگ میاد. امام فرمودن که به یه پیر مردی هنگام مرگ گفتن که بگو لا اله الا الله. بعد اون میگه نمیگم، الان موقع مردن منه، من تازه الان باید نواهام دورم بودن از زندگی لذت میبردم.
بابا بگو لا اله الا الله، بالاخره گذشته هرچی هست، نگفت و مرد. برای امام این چیزا خیلی مهمه، چون امام خیلی رو عاقبت به خیری فکر میکنن مثل همه اولیاء خدا. بعد شیطان میاد لحظه عاقبت به خیری تو رو از رحمت پروردگار مایوس میکنه، تو رو از این که توجه داشته باشی به این که خدا چقدر مهربونه مایوس میکنه. میدونید دیگه، میاد اصلا تو روایت هست، میاد میگه ببین ببین داره جون تو میگیره، ببین به من مؤمن شو من نجاتت بدم. اینم میگه من باشه باشه بابا به تو ایمان آوردم بی خیال خدا، جونش گرفته میشه. اونم میگه خاک بر سرت. خود ابلیس زائنی بری اون منک فارسی چاله میدونیش میشه خاک بر سرت، میگه من خودم از خدا میترسم، تو به من ایمان آوردی؟ ابلیسه. این حالت یأس و این حالت کفر. رفقا بعضی وقتا ما ناراحت میشیم، کفر و یأس با هم توشه. الان هیچ کس ناراحت نباشه، همه لبخند بزنن. لبخند بزن، چرا ناراحتی؟ قشنگ لبخند. لبخند، این لبخند از سر رضایت، از سر شکر، از سر امید به خدا، این مغایره با عزاداری نیستا. اتفاقا من به شما بگم، بعضی وقتا اون چیزی که موجب میشه آدم خیلی تو عزاداری گریه کنه مال اینه که غم دیگه نداره. کسی که پیچیده شده تو غمای دیگه جا نداره برای غم ابا عبدالله حسین. اینایی که برای امام حسین گریه میکنن هیچ غمی ندارن، ما غم نداریم، ولکن بابا. هر کی دوست داره بیشتر برای امام حسین گریه کنه هیچ غمی نداشته باشه، تا غمش فقط بشه امام حسین. چقدر قشنگ میشه. هر کی بخواد عاشقی بکنه نباید غمی داشته باشه. خدای غمهای غیر از غم ابا عبدالله الحسین، غیر از غم دوری از خودت، همه غمها رو از دل ما بردار. چرا شما لبخند نزدید الان همتون قشنگ درست حسابی؟ یعنی تو فکرید. آدم تو فکره که نباید غمگین نشون بده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مؤمن وقتی فکر میکنه چی؟ بفرمایید عبارتشو، لم یقم مهو سمتو، یعنی سکوتش او رو غمگین نشون نمیده. واو این کشتیاش غرق شده، ببین نه این الان داره فکر میکنه. چه فکری دمق داغون؟ با لبخند فکر کن. حالا من نمیخوام الان اذیتتون کنم، اصراری ندارم الان لبخند بزنید، ولی اینجا رفتید بیرون همیشه با خودتون لبخند بزنید. لبخند مهم نیست، حالا لبخند هم مهمه به جای خودش، کاری ندارم. حال بد ترکیبی از دو تا ویژگیه که خدا اینجا میفرماید، یئوسن کفور. یکمی توضیحش بدم. آقا کی حالش بده؟ کسی که الان نمیخواد به یه نعمت خیلی بزرگ برسه، اون حالش خوبه. کسی که امید داره به یه نعمت خیلی بزرگ برسه انرژی داره، دماغ نیست. کسی که این انگیزه و اشتیاق رسیدن به یک اتفاق خوب بزرگ و نداره و مایوسه دیگه. الان چته؟ چقدر ناراحتی؟ چقدر دماغی؟ ما آقا بحثمون از صبر بیرون نرفته، حالا میخونیم ببینیم اینا چه ربطی داره به صبر. چرا ناراحتی؟ میگه خب چیکار کنم؟ مگه تو الان عروسیت نی؟ نه بابا کدوم عروسی، ولمون کن بابا. مگه بلا نیست فلان نعمت بهت برسه؟ آخ چی نه، چی میخواد به اون برسه؟ ولکن بابا. اون یه مرتبه ای از یأس دیگه. هر لحظه انسان باید آماده باشه الان خدا به من یه نعمتی میده، مادی و معنوی نمیدونم، خدا علکی بندش رو تو این دنیا نگه نمیداره، میخواد یه چیزی بهش بده. الان شما امشب انشالله زنده میمونید؟ ولی خبر دارید؟ نمیدونم خبر دارید. ما که خبر نداریم، به اون چیزی نگفتن. ولی شما اگه خبر دارید پس امشب زنده میمونید دیگه انشالله. بله چقدر خدا میخواد چیز بهتون بده. نمیخواست همین غروب مرحوم میشدی. خدا بندهشو نگه هم داره اینکه چیزی بهش بده. الکی برای چی نگه داره؟ خدا هم بندهشو ول نمیکنه. مامانا بچهشون رو ول نمیکنن، خدا بندهشو ول بکنه. یه حرفی میزنی ها؟ هیچ مامانی بچهشو ول نمیکنه. و خدا بندهشو ول کنه؟ خدا که خیلی بیشتر از مامانه. مامان مهربون تره و اینا که دیگه اینا رو ما نگیم دوباره. شما هم که پیش خدا خیلی بچه تر از بچه هستی.
مامان اختلاف سنیش با بچه چند ساله؟ 20 سال 30 سال ولی خدا اختلافش با تو چقدره؟ بابا تو دیگه خیلی ریزی، خیلی باید خدا مراقبت باشه. مامان بچهشو میذاره زمین، اصلا خدا بندهشو بذاره زمین که اصلا نابود شده، این ذره رو ولش نکن، نگرش دار، میره تو هوا فوت میشه، اصلا میگه خب من آره دیگه من همش مراقبتم دیگه. مامان بچهشو تو گهواره میذاره زمین، میگذاره میده از کس دیگه، اصلا خدا کس دیگه نیست که بچهشو بده دستش. خدا برای چی شما رو امشب میخواد نگه داره؟ بله؟ حالا اگه امشب برد چی؟ حتما میخواد چیزای بیشتری بده. وای خدا خیلی هیجان انگیز شد. بالاخره خیلی هیجان انگیزه. ببین خدا در عین حال میخواد به من چیزی بده. اصلا خدا خداست دیگه. خدا اسمش روشه. خدا یعنی کسی که همش میخواد یه چیزی بده. خدا کریمه. خدا رحیمه. خدا لطف داره. اصلا ما رو برای همین خلق کرده. خدا از آدمای ناراحت خیلی بدشون میاد. بعد من جالبه به شما بگم این آدمای ناراحت پر رو میرن در خونه خدا برای مناجات و دعا. چی با این ریختت اومد اینجا که چی مثلا؟ نه هم میخوام برم باش مناجات کنم. خدا کنار دلهای شکسته است. دلهای شکسته با این روحیه در به داغون یئوس و کفور تومن 9 قرون فرق میکنه. کافر دیگه، یعنی منظورم کفران نعمت کن. حالم گرفته برم در خونه خدا دیگه، حالا من میخوام محترمانه صحبت کنم مثلا چیزی نمیگم. حالش گرفته برای چی؟ حالت گرفته یئوسون کفور؟ خیلی بده، خیلی بده. اینا حالتهای بیصبری. حالا آیه بعدی میایم نگاه میکنیم. یئوس یعنی من هیجان رسیدن به یک اتفاق بزرگ ناب قشنگ شاد خوب مامانی ندارم. یئوس اینه دیگه. و اینجوری باشه آقا همه یئوسن. خب بله دیگه همه یئوسن دیگه، کم و بیش همه از یأس یه بهره ای دارن. و چرا حالشون بده؟ شما فکر کن آدم ها برای چی گناه میکنن؟ برای اینکه هیچ هیجانی ندارن، دنبال یه هیجانی میگردن دیگه، از هیجان قماربازی تا هیجان گناه تا هیجان هر کوفت و زهر ماری میرن دنبالش دیگه. کفور چی میشه؟ یئوس یعنی امشب عروسیت نیست. کفور یعنی دیشب عروسیت نبوده. آدم همیشه باید اینجوری بگه، بگه دیشب عروسیمون بود، امشب عروسیمونه. یه عروسی دیشب، حالا عروسی من برای شما آقایون اینجا نمیگم چه لبخند میزنید، برای خانوما مهم عروسی. شما چرا لبخند میزنید؟ خوشحال میشید؟ مثلا عرض میکنم حالا چی تو زندگی مردم نعمته؟ وقتی کسی جیگرش حال اومده باشه از یه نعمت تا یه مدتی شارژه، درسته؟ وقتی کسی میخواد جیگرش از یه نعمتی شاد بشه، جگرش تا مدتی قبل از نعمت شارژه، شاده. یئوس و کفور چیه؟ بدبخت، نه گذشته داره نه آینده، حالش بده. دوستان من خیلی وقتا حال بد یعنی کفران نعمت. یه آیه قرآن بخونم که توبیخ شدیدی از پروردگار درش هست. خیلی این آیه جزوه، من همیشه گفتم دیگه، میگم چند تا آیه هست تو قرآن خیلی عجیبه. اگه 10 تا باشه، 10 تا رو با احتیاط میگم، 5 تا بیشتر من پیدا نکردم، اینا عجیبن. یعنی یه دفعه آدم اینجوری میمونه مقابلش که چی داری میگی خدایا؟ در سوره سبع میفرماد یه قومی بودن دو طرفشون چی بود؟ باقی بود پر از میوه های خوشگل و درشت و تمیز و قشنگ و الی آخر. بعد اینها
شکر این باغو نمی کردن. ما این باغشون رو سوزوندیم، زمینشون شد یه چیزی که ازش میوه جز میوه بدبو و متعفن در نمی اومد. بعد اونجا یه دفعه خدا یه جمله‌ای میفرماد، آی خیلی خدا شاید عجیبه، هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز ناسپاسان را مجازات میکنیم؟ ما فقط ناسپاسا رو مجازات میکنیم. جلال خالق، یعنی آخدا سب کن، ما ناسپاس نباشیم تو ما رو مجازات نمیکنیم؟ نه نه مجازات نمیکنم. چند آیه قبلشون فرموده بودن چی؟ و قلیل من عبادی الشکور. بعد از چند آیه میفرماید هل نجازی الا الکفور، ما جز ناسپاس و ناراحتی چرا میزنده تا ناراحتی چرا میزنه ها. آقایون بترسید از این که حالت کفور باشه آدم. یئوس یعنی چی؟ یئوس هم یعنی ناامید، هیچی نمیخواد بهت برسه. اصلا خدا به قیافه بعضیا نگاه میکنه، بلا اینا رو دیگه من تئاترشو دارم اجرا میکنم، میفرماید این چرا اینقدر دماغ کفوره؟ کفوره؟ پس این بلا رو سرش بیارید. آقا ما غلط کردیم ببخشید، خوشحال میشیم خوشحال میشیم. این خوشحالی تو ببینم، فقط که این خوشحالی مال گذشته است، آینده چی؟ نه اون هم چیز زیاد امیدی نداریم آینده به چیزی برسیم. یعوسی ملائکه بزنیدش. آخه ببینید راه گریز نداره، اگه داشت من به شما میگفتم. یعصو ببین، یک کمی یعصم توضیح بدیم. ابلیس بزرگترین صفتی که داره اینه که مایوس از رحمت حقه، رجیم شد دیگه، لعین شد دیگه، تمام شد رفت. هیچ کس مثل ابلیس نیست که قطعی عاقبتش نابود. بعد به هر کی میرسه این صفت خبیثانه یعصشو میخواد بده. من اصلا به عالم سیاست کاری ندارم، اصلا به فکر من کره مریخ اومدم، با تجهیزات جدیدی مثل ماهواره و اینترنت و اینا هم مشکل ندارم، ولی هر چقدر تو بنشینی پای اخبار بی بی سی وی او و از بی بی سی چی های خبیث حرف بشنوی، اینا اصلی ترین کارشون مایوس کردن آدمه، مایوس کردن ملته. نه چیزی درست نمیشه، نه و اصلی ترین این در اولویت اولشونه، آینده رو بزنن. و بعد در مورد گذشته چی؟ آره مشکلات و بدبختی رو کفور، کفورون یئوس. بشین پای اون اخبار این کفورون یئوس رو ببین، این یئوسون کفور رو ببین. وقت امام مقام معظم رهبری میبینی روحیشون رو چقدر نازه، چقدر نابه، مدام از کفران نعمت جلوگیری میکنن، مدام از چی؟ یأس. ما یه سال اینجا همین پارسال بود، پیار سال بود، بحث شکر داشتیم، نمیدونم حالا دیگه تو همین دولت بود، بعضی به من میگفتن که آقا این دولت اومده شما همش میگی شکر کنید شکر کنید، تو خیلی مثل که موافق این دولتی. میگفتم آقا منتقدم باشیم، آقا اون شکر که نباید فراموش بشه که، بچه قاطی میکنی، یأس که نباید ایجاد بشه. آره من دعبم اینجوریه، اخیرا مدت هاست دیگه علیه راندخاری ها و دزده هیچی نمیگم. چرا؟ چون زیادی دارن میگن، اینقدر مملکت وضعش خراب نی، یأوسون کفون میکنین چرا مردمو؟ آه به نفع مردم سخن بگو، به نفع مردم که نباید مثل شیطون حرف بزنم، که شیطون هم رو واقعیت های تلق سوار میشه نابود میکنه، اینجوری نیست. اونا هر چی میخوان بگیرن، نه اینجوری نیست، یئوس کفور نباید باشه. بله باید نسبت به
انتقادها حساس، یعنی باید نسبت به مشکلات حساس بود گفت، ولی اینجوری نیست، اوضاع خیلی خوبه. یا اینایی که چهار تا بیهجابی تو خیابونا میبینن یه دفعه فساد مملکت و فرهنگ و فرا گرفته بیدین، آقا چه خبرته؟ چی داری میگی؟ بعضیا واقعا به ظاهر مسلمونن و دارن درد دل میکنن، میاد میگه که این عزاداریه، عزاداری کجای ما رو درست کرد؟ خدا لا اله الا الله. آخه سعاد همینجوری هم نباید لعنت کرد، بلا لعنت آدم نگر داره، لعنت که خیلی سنگینه، یعنی از رحمت خدا به دور باشی. ولی دوست دارم اینجور آدم ها رو لعنت کنم. بدبخت حیات و هستی و همین مقدار فضائل ما مرهون این جلسات روزه است. میخواد روزه رو بزنه، مونده کجا بزنه؟ روزه است که این همه دروغی تو جامعه ما هست، چه فایده ای داره؟ عین ابلیس، یعنی آدم یه دفعه میبینه ابلیس رو. بابا اصلا یئوس و کفور هیچ جا خوب نیستا، حواستون باشه، خیلی نکته مهمیه این، صفت بی بی سی خبیثه، یئوس و کفور. یأس و کفر نباشه، یعنی کفر معنای کفران نعمت نباشه، آدم همه اشکالات خودش هم میتونه درست بکنه، میتونه انرژی بگیره بره جلو. وای چقدر مدرسه ها، چقدر مامانا، چقدر باباها مهمن تو این زمینه. بعضی وقتا باباها عین ابلیس حرف میزن. باباست، بابا که ابلیس نمیشه، ولی عین ابلیس حرف میزن. مامان که نباید اصلا دیگه ابلیس بشه. بعضی از مامانا اصلا تمرین زبانی ندارن، نمیدونم یه بار بچهش صرف شده میگه تو هیچی نمیشی. تو هیچی نمیشی چی؟ ابلیس. بعد میدونی یه مامان به بچهش بگه تو هیچی نمیشی، این دیگه تا سالها یادش نمیره. بعد چی کارش، کی جمعش بکنه اینو؟ همش با فرض هیچی نمیشی زندگی میکنه تا آخر. حالا بعد باید یه روانشناس گیرش بیاد تو مخش دلر فرو کنه، اونو در بیاره بیرون. چه سخته، رای روانکاو پدرش در میاد چندین جلسه، چند صد نمیدونم پول باید بده بابت از دلش در بیاره، این یأسه رو در بیاره بیرون. یه زمانی مامانش یه جوری گفته خاک بر سرت تو هیچی نمیشی، تمام شد رفت. اصلا این خودش باور میکنه هیچی نمیشه، خودش غضب میکنه. اینا حالاتی است که من اصلا مبالغه نمی کنم، و این قرآن نوشته، من خدا می فرمایم من بدم میاد این حالت. حالا که خدا بدش میاد، کار تک بکشید یه ذره یأس رو هم از بین ببرید. نه یئوس باشه آدم، نه کفور. حالا در مورد این دوتا کلمه خیلی باید صحبت کرد دیگه، شما خودتون استادید. ما حالا یه چند تا جمله زیره به کرمان میبریم، بریم سراغ آیه بعدی، وقت داره تمام میشه. این آیه اول، ولئن اذقناه نعماء بعد الضراء. همین انسان روحیش اینجوریه، یه نعمتی بهش میچشونیم بعد از یه سختی، خب حالا آخود حالش خوب میشه، میفهمن نه خوب نمیشه، بازم نگاه کن چی میشه. ولئن اذقناه نعماء بعد الضراء بعد در را امسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. یه نعمتی بهش میدیم میگه آخ جون تموم شد دیگه، مشکلات من حل شد، بی خیال دیگه، فرحن فخور میشه. فرح یه شادی توأم با غفلته. خدا یه جای دیگه قرآن میفرمه من اینجور شادی رو دوست ندارم. فخور یعنی چی؟ حالا چرا برای بقیه قیافه میگیری؟ من به تو یه لطفی کردم، چه قیافه میگیری؟ به جای موعظه کردن یه حرف عشقی بزنم. امام رضا علیه السلام یکی از دوستانشون مهمانش شد، بعد آقا فرمود اذان شد، آقا میشه پشت سر شما نماز بخونم؟ آقا فرمود باش. نماز خوند و آقا فرمود که شبا کوتاه بود، آقا فرمود که میخوای پس شامم بخور؟ گفت ای آقا خدا، خدا من شامم آقا بهش داد. بعد دیگه مثل که دیر وقت شده بود، اون موقع تاکسی گیر نمی اومد یا هر چی بود، آقا لطف کرد گفت میخوای شب هم اینجا بخواب فردا برو. گفت ای خدا، از من که دیگه خدامه. فرمود بریم اون اتاق، من جا هست برای خوابیدن. بعد حضرت اومد جا بندازه براش، گفت نه آقا تو رو خدا خواهش من بذار من خودم جا. آقا فرمود بشین، ما توی خونمون اهل بیت کریمانه برخورد میکنیم با مهمون، مهمون نباید زحمت بیفته. گفت خدا خاک بر سرم، امام داره برای من جا میندازه. گفت فرمود بایسه کنار، آداب ضیافت. حالا مثلا من بودم میگفتم میخواستی شب نمونی امام تو زحمت بدی، ولی آقا اینم نفرمود، قشنگ جا رو براش انداخ. این دیگه نمیدونم چی کیف شده بود دیگه. دیگه خب بعد آقا اومد بره بیرون، ببینید دقت کنید، آقا اومد بره بیرون، در رو دوباره باز کرد، برگشت بهش فرمود که یه نکته من به شما بگم، فردا رفقاتو دیدی بهشون قیافه نگیری، دیشب امام رضا خیلی منو تحویل گرفت. امام رضا جونم که مواظب رفقاتی، امام حسین هوای ما رو داشته باش، خدا هم مواظب بنده هاشه. مثلا یه کسی عبادت خیلی دوست داره، چند شب خدا توفیق عبادت میده، چی کیف میشه. بعد یه دفعه تو روایت هستا، شب بعدی خدا میخوابوندش، نماز صبحش هم قضا میشه، بلند میشه میگه خاک بر سرم، ای وای. تو روایت داره این خاک بر سرم که گفتی بهتر از اون حالتی بود داشتی قیافه میگرفتی. ها لفرحون فخور. من یه نعمتی بعد از یه مشکلی بهت میدم دیگه یادت نره دیگه. فرح چرا میشی؟ فخور چرا میشی؟ شکور شو و حالتت هم عادی باشه. عادی باش، عادی باش. چه خبره؟ نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی فی الرخا. جانشون در بلا و رخا حالت یکسان و مساوی داره. آقا این یک نواختی خوب نیست بنده خدا، یک نواخت همیشه شاده. ولی اون شادی زیادی که خودشو گم بکنه و اینا، اون خوب نیست. فرح اون شادی رو میگن که سرشار از غفلت. اینو نگاه بکنید تو روایت ها و شرحی که میدن اینجوری میگن علما. فخور حالا برای دیگران قیافه میگیره، کسی رو آدم حساب نمیکنه. این دوتا حالت رو پشت سر هم خداوند متعال مطرح میکنه، میفرماید همه آدم ها اینجوری هن بجز کیا؟ الا الذين صبروا، مگر کسانی که صابرن. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. بعضی از مفسرین فرمودن اینجا باید خدا میفرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اما اینجا صبر رو در عظمت ایمان قبل از عمل صالح آورده، یعنی صبر رو از کل اعمال صالح جدا کرده، برجسته کرده، اولویت داده، اولویت داده، اول ذکر کرده. حالا آدم صابر حالش چجوریه؟ یک، تو بلا یئوس و کفور نمیشه. آدم صابر، این تیکش رو ابتدای سخن عرض کردم، ما معمولا صبر رو اینجوری نمیبینیم، تو نعمت فرح و فخور نمیشه، خودشو گم نمیکنه. آدم صبور یکی از ویژگی‌هاش اینه که خودشو گم نمیکنه، باطی نمیکنه، مراقبه. تو اوج نعمت میتونه گریه کنه، در خونه خدا بگه خدای منو ببخش. تو اوج نعمت میتونه بدهی‌های خودشو به خدا بشموره. تو اوج نعمت شکرشو به جا میاره، میتونه شکرشو به جا بیاره. یه آدابی هست برای شب عروسی، چه نمازی داره، چه دعایی داره. او آقا اون شب کی حواسش به دعا و نماز هست، ولی من کنترل خدا. کسی رفت تو نعمت دیگه معمولا خدا میفرماید فرحون فخور میشه. اگر ما تو نعمت گم نکنیم خودمونو، آدم صبوری شدیم. بعد میفرماید اولئک لهم مغفرتون و اجر کبیر، من اینها رو هم خطاهاشون رو میبخشم، کسانی که اینجوری نباشن، چهار تا حالت نداشته باشن: یأس، کفران نعمت، شادی توأم با غفلت، و فخر فروشی برای دیگران، این چهار تا حالت رو نداشته باشن ها، من اینا رو گناهاشون رو میبخشم، لهم مغفرتون، اجر کبیر بهشون میدم. یه جاهای دیگه ما قبلا، حالا این اجر کبیر جای دیگه ای فکر کنم همون روزای اول بود گفتیم یا میخواستم بگم نگفتیم، بله گفتیم، فرمود چی؟ فرمود همه اعمال صالح و من پاداش میدم جز صبر، صبر رو خودم پاداششم، خودم رو بهش میدم. در مورد روزه هم همینو میفرمان دیگه، روزه چون مصداقی از صبره، میفرماد از صوملی و انا اجزابه، من روزه مال منه و من خودم پاداش روزم. خیلی حالت برجسته ایه. پس صبر به آدم تعادل میده، فقط تحمل نمیده. نکته برجسته ایه ها، تعادل به این معنا که نه هنگام نعمت بعد از مشکلات و گرفتاری ها آدم غفلت میگیردش، نه حالت یأس و کفر و ناسپاسی میاد سراغش، یک حالت سرشار از انرژی. حالا این تعبیری که اخیراً به کار برده میشه توی فارسی، حالا نمیدونم ممکن از بیرون هم گرفته باشن، ولی تعبیر خوبیه، من حساسم نسبت به کلماتی که از بخواد فرهنگای دیگه بیاد تو زبان ما، بعد ما اینا رو در زبان ادبیات دینی خودمون بخوایم استفاده بکنیم، ولی چون ترجمان در این ترجمه این به صورت‌های مختلف در روایات ما هست، اشکالی نداره. یک کلمه ای هست به نام انرژی، انرژی طرف داشته باشه یا انرژی مثبت داشته باشه، این کلمه خیلی خوبیه، هر کی میگه. شادی علکی نداشته باش، تو اوج شادی خودت مراقبت بکن. یه جوانی رو من میشناختم، سید بود، بعد مخالفت میکرد باباش برای اینکه بیاد مسجد، میگفتش که من میرم مسجد، معلم ریاضیمون تو مسجده، میخوام ازش درس بگیرم که درسای مدرسه‌م ضعیف نشه. باباش اهل خیلی چیزا هم بود دیگه، حالا غیر از اینکه اهل دین نبود و مخالف دینم بود، حالا اینجوری هم بود، یه جزئیاتشو نگم، بعضی وقتا بعضی میرن شهدا رو پیدا میکنن، من خاطراتشون رو میگم. این در این حال خیلی رخره آدم خودساخته‌ای بود، راست میگفت، معلم ریاضیش هم تو مسجد بود ولی درس طلبگی میخوند. تو در من خودم به ایشون یه دور منطقه مظفر مثلا درس دادم، تو کلاس شرکت میکرد و یک آدم سخت کوشی بود. بعد میگفت برای اینکه بابام متوجه نشه من درس طلبگی میخونم، باید نمراتمو 20 بگیرم دیگه، در حد معدل 20 میگرفت. اینجوری سخت کوش بود، خیلی آدم ویژه و فوق‌العاده‌ای بود، خیلی هم بانشات بود. یه بار توی محله‌ای به من گفتن، از محله‌های مذهبی تهران، گفتن شما اونجا کلاس داری؟ همون زمان جنگ ها، اینا داستان ها مال زمان جنگ، میگفتش که بیا از این کلاس ها تو محل ما هم بگذار. گفتم من پنجشنبه ها از قم میام تهران، دیگه وقت ندارم، اونجا کلاس دارم. گفت یه نفر رو معرفی کن. گفتم من معلم معرفی نمی کنم، ولی یکی این بچه های کلاس رو میفرستم. ایشونو فرستادیم. گفتم برم اونجا چیکار؟ گفتم برو مسجدشون نماز بخون، با دو چرخت زیاد راه دور نیست، برو اونجا نماز بخون، باشون گپ بزن اینا، و بیا. بیچارهشون کرد، وقتی شهید شد بعدش 10-15 نفر رفتن از اون محل شهید شدن. بعد محرما هنوز میری اونجا، عکس اینو که بچه محلشون نیست جلو زدن. میگم چرا عکس اینو میزنین که بچه محل شما نیست؟ میگه این همه ما رو آدم کرد. بعد ایشون میخواست بره جبهه، به من گفت چی؟ به من گفتش که من یه مشکلی دارم، البته پدرم مادرم ممکنه طلاق بده. گفتم اینا با هم دعوا دارن غیر از اینکه حالا با دین تو اینا موافق نیستن؟ گفت او من اینا رو نگه داشتم کنار هم دیگه. و هر کی، ایشون شهید شد، پدرش هم مادرش رو طلاق داد. راست میگفت دقیق. ببینید آدم چه قدرتی داره، چه انرژی تو آدم هست. وقت ایشون فوتبالش هم خیلی خوب بود، هیچ کدوم از رفقاش اصلا احتمال نمیدن این خاطرات رو ایشون داره. من نمیدونم این قما رو چی کار میکردیم، میخورد، هضم میکرد، دور مینداخت، چی کار میکرد با اینا؟ اون وقت یه بار اومده بود، من مجروح بودم، اومده بود عیادت ما و دیگه شب پیش ما موند و صبح کمی مثلا دیر شد بلند شد برای نماز، نمازمون قضا نشد، ولی خب دیگه تو اون عالم درب داغونی ما و خستگی ایشون و از جبهه و اینا ناراحت شده بود. من یه بار ناراحتشو دیدم، گفت دیدم استخاره کردم بیام مرخصی میونه اومد، مال این بود بابا ولمون کن تو رو خدا. حالا من همه این خاطراتم برای چی گفتم؟ برای این قسمتش. فوتبالش خیلی خوب بود، با هم دیگه با بچه‌ها رفته بودیم اردو، بران شد بریم غیر از اردو مشهد غیر از زیارت بریم بیرون شهر یه پارکی یه دوری بزنیم، بچه‌ها یه دست فوتبال هم بازی کنن، یه کلاسی رو برگردیم شب دوره بریم زیارت و روضه و اینا. نیست فوتبالش خوب بود، تو هر تیمی میرفت خب اون وزن پیدا می‌کرد دیگه، یه دفعه وسط بازی کشید بیرون رفت گفت من دیگه بازی نمی‌کنم. آقا همه موکت در اینا، منم کنار داشتم صحبت میکردم با یکی از بچه ها، حالا ما هم اختلاف سنی نداشتیم با هم، ولی مثلا حالا اون کلاس رو اداره میکردیم. بعد هیچی، این آقا گفتن که ایشون اومده از بازی بیرون. بهش گفتم که چرا بازی نمی کنی؟ گفت حالا مثلا نخوابه گم اینا. نه گفتم برو بازی کن، چرا؟ خوب رفقات هم ناراحت میشن، خوشحال میکنی بقیه رو؟ گفت خوشحال کردم دیگه، حالا بذار من دیگه بازی نکنم دیگه. گفتم نه آخه چرا بازی نمیکنی؟ اگه دلیل منطقی داری خب بازی نکن، ولی الان بچه ها ناراحت، حالشون گرفته است. گفت دیگه احساس کردم برای نفسم دارم توپ میزنم، تا حالا داشتم برای خدا توپ میزدم، اینقدر بچه ها تشویقم کردن و رقابت بالا گرفت و اینا، میخواستم حال بگیرم دیگه، دیگه باید هم بقیهش برای کیف خودمه. بابا تو دیگه کی هستی؟ یه شب شب عاشورایشون نشسته بود تو هیئت، گفتم شب شهادتنامه عشاق امضا می شود، یک دادی کشید تو روزه، یک دادی کشید. من بالای منبر یه دفعه مبهوت شدم، تو تاریکی جلو نشسته بود می دیدمش. یه مدت بعدش به شهادت رسید. میگم شهاد به شهادت رسید، اصلا کل گردان رو به آتیش کشید. اون محل و هنوز آتیشش دودش به آسمان بلنده. اینایی که خوب میشن یه بدی دارن، اونم این که وقتی میرن شهر پشت سر خودشون رو آتیش میزنن میرن، اهل بیتشون رو آتیش میزنن میرن. نمیدونم با این آدم خوب خوبا، با این جوان خوب خوبا تا حالا از نزدیک ارتباط داشتی؟ الهی خدا هیچ جوون خوبی رو از هیچ خانواده‌ای نگیره، بد جور آتیش میزنن. امام حسین میدونست نباید لیلا مادر علی اکبر رو بیاره کربلا، چون از علی اکبر خبر داشت، گفت اینجا دوتا کشته میدیم، یکی علی اکبر هم یکی مادرش لیلا، بگه طاقت داره. رباب رو آورد، زینب رو آورد، لیلا تو نمیخواد بیاید. علی اکبر میگم، علی اکبر میشنوی، تا حرکت کرد بره یه دفعه میگن مثل ناودانی که زیر باران جاری بشه، آب از چشم حسین سرازیر شد، بلا فاصله روش کرد به آسمان، میگن محاسن سفیدش رو زیر دست گرفت. خدای تو میدونی من برات چی برا علی گریه میکنم، اصلا ناراحت نیستم پسرم داره قربانی میشه، آخه این علی گله، خدا تو که میشناسی اینو. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، انک لعلی خلق عظیم. تو 18 سالگی اشبه الناس به رسول الله کی داره شهادت میده؟ یک رسول الله شناس تمام عیار. لا اله الا الله. کربلا رفتی یه کاری رو اگه تونستی انجام بده. یه بار من انجام دادم این کارو، مردم دیگه، الان یه مقدار سختم، از تو شلوغی سخته. خیمگاه تا قتلگاه چقدر فاصله داره؟ زینب همه این راهو دوید، الهی فداش بشم، اولین بار بود نامردا و نامحرما داشتن قد و بالای زینب رو میدیدن، نوشتن از هم میپرسیدن این خانوم کیه، به هم میگفتن این دختر علیه، علی اکبر آتیش زدی خیمه رو، اما از زینب رو از خیمه بیرون کشید. چرا؟ صدا زد بابا این جدم رسول الله هست بالا سر من به دست او سیراب شدم. زینب کبرا نیاد جای قدمای پیغمبر رو ببوسه. شاید هم اومد چون دید حسین صورت رو صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت. الله لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.